توزیع امر به معروف آره برای مخاطب ما جانبی که اینم جزء امر به معروف، در حالی که همه اینها گستره امر به معروف هست و باید بهش توجه بشه. یا مثلا یکی از مواردی که خیلی در واقع مهم هست رعایت قوانینه. رعایت نکرده یه داستانی رو نقل میکنن از استاد شهید بهشتی، میگن که در زمان قبل از انقلاب پشت چراغ قرمز، حالا خود ایشون راننده بودن یا یه راننده، پشت چراغ قرمز می ایسته، بعد که شخصی که کنار ایشون بوده سوال میکنه که شما حالا نظام طاغوته و اینها، شما پشت چراغ قرمز می ایستی؟ ایشون میگه قانون قانونه، باید رعایت بشه، نظم اجتماعی باید رعایت بشه. فرق من این رو از یک منظر دینی می نگرم، یعنی ما اگر میگیم امر به معروف، در واقع این هم تذکر به رعایت قوانین. امور اقتصادی الان بحث مالیات مطرحه، خب یکی از مشکلات ما بحث فرار مالیات، خب بحث مالیات واقعا جایی تذکر دادن به امر به معروف یکی از شاه کلیدهای امر به معروف ما یه جوری میخوام بگم امر به معروف رو یه جوری ترسیم نکردیم یک گستره وسیع متناسب با اون کار کردش.
درست.
این یکی از آسیب هاست.
توی فرمایشات مأمور معظم رهبری هم دقیقا همین نکته اومده.
بله، بله.
که مثلا محدود به یک امر جزئی مثل مثلا چند موی زن بیرومه، اگرچه این هم یک امر واجب شرعی باید رعایت بشه، اما فراتر از اون باید دید و به همین مصادیقی که از تلیش رو میگونی دقیقا در فرمایشات رهبر انقلاب هم اومده بود.
این کم کم در ذهنیت جامعه اسلامی یک تقلیل ایجاد میکنه که امر به معروف اون اثر خودشو جایگاه خودشو کم کم از دست میده. شما اگر این گستره رو برای امر معروف تعریف بکنیم و ما با این نگاه نگاه بکنیم، به نظرم این کارکرد به شکل تام خودش انجام خواهد شد. خیلی از آسیب‌هایی بود که حالا بعد در ادامه آسیب‌ها
خیلی
گرد.
ممنون. انشالله بعد از شنیدن فرمایشات جناب دکتر بوسلیکی دیگر آسیب‌ها رو از زبان شما خواهیم شنید.
رادیو معارف،
رادیو معارف، نقد و نظر.
در خدمت شما هستیم جناب دکتر بوسلیکی. عنوان کلی که در برنامه امروز در باب امر معروف و نهی از منکر داریم دنبال میکنیم، بحث آسیب شناسی این فریضه الهی است. قطعا آسیب ها زیاد است و مد نظر شما هم در بین آسیب ها اون آسیب های مهمی است که به جهت اخلاقی جامعه رو درگیر میکنه. بریم سراغ اون سن آسیب ها و با توجه به مجال برنامه بتونیم مهمترین آسیب ها توجه کنیم و انشاءالله بتونیم برای این فریضه الهی لااقل در بخش معرفتیش و بصیرت افزایی ما در این برنامه کاری کرده باشیم.
ببینین توی شرایط، توی بحثای فقهیشو دارم عرض میکنم که پشتوانه های اخلاقی هم داره.
بله.
از جمله شرایط وجوب امر معروف و نهی از منکر، میگن احتمال تأثیر بدهد.
بله.
مثلا میگن معروف و منکر را بشناسد، احتمال تأثیر بدهد، متضمن ضرر نباشد، مفسده نداشته باشد. مثلا چند تا شرط میشمره، قصد تکرار داشته باشد.
بله.
ببینین ما همین احتمال تأثیر یه برداشت غلط ازش داریم، اونم اینه که احتمال تأثیر میگیم من برم بگم مراعات میکنه، اینو میگیم تأثیر.
بله.
و خیلی وقتا میگیم که حالا من رفتم گفتم، حالا
مگه اثر داره؟
اون مگه گوش میکنه؟ مگه میگیم پس احتمال تأثیر ندارد، پس تکلیف ساقط هست؟ نه، احتمال تأثیر چیزی فراتر از اینه. یه وقتایی مثل قطره‌ای که روی سنگ میچکه، این قطره‌ها پشت سر همونقدر میچکه میچکه همون سنگو سوراخ میکنه.
بله.
یعنی یه وقتایی تأثیرش به اینه که هر کسی نقش خودش رو ایفا بکنه، همون تذکر لسانی. میدونید توی بحثای روانشناسی اجتماعی یه بحث داریم، نفوذ اجتماعی. توی نفوذ اجتماعی وقتی طرف متوجه بشه که جامعه‌ای که دور و برش اطرافشه اینا یه قضاوتی توی زمینه‌ای دارن، خود به خود تحت تأثیر قرار میگیره. اصلا تو نظام ارزشی خودش تأثیر میذاره. مطالعات عجیب غریب جالبی وجود داره، حتی میگن ادراک بصری ما رو تحت تأثیر قرار میده. اگر دیگران بیان ما رو فریبامیز، چون تو آزمایش ها فریب دادن یه مقدار مثلا مطالعه، فریبامیز همشون بگن که ما این رو داریم، مثلا این چوبو کوچیکتر از اون یکی چوبه میبینیم، خود طرف داره برعکس
خود به خود این تأثیر میذاره و فکر میکنه
کوتاه‌تره و واقعا اونجوری میبینه، نه این که بخواد میفهمه که اشتباه میکنه به خاطر هم، نه واقعا اونجوری میبینه. یه وقتای احتمال تأثیر با اینه که هر کسی همون نقش جزئی خودش رو ایفا بکنه، این یک. یعنی ما فکر نکنیم تأثیر اینه که تا گفتم اون مراعات میکنه.
یعنی شما تأثیر رو برایند تأثیر افراد زیاد هم میدونید.
بله بله. نکته دومی که میخوام عرض بکنم، البته این یه ذره خارج از این بحث احتمال تأثیره، دارم آثارش رو میگم. ببینید ما یه وقتی میدیم به یه کسی یه مطلب ارزشی رو تذکر میدیم، ازش خواهش میکنیم اونو مراعات کنه، گذشته از اون رو خودمون مؤثره.
بله.
مطالعات فراوانی صورت گرفته که ما وقتی برای یک باور یه اقدام عملی بکنیم ولو به خواهش دیگران باشه، مثلا یک کسی فرض کنیم به هیئت امام حسین اعتقاد نداره ولی تو رو در واسه دیگران به خواهش پدرش میاد که پرچمی نصب میکنه، نمیدونم یه صندلی میچینه، همین که یه اقدام عملی برای یک باور میکنه، عرض میکنم مطالعات فراوان صورت گرفته، همین اقدامش باعث میشه اون باور در خودش مستحکمتر بشه. این یعنی چی؟ یعنی این که ما هر یک بار که میریم یک اقدامی برای امر و نهی میکنیم
اصلا رو
خودمون اصلا باورهامون تثبیت میشه، اجازه نمیده دچار فرسایش بشه باورهامون. این یک. دو، خب انرتوفن دو مقدمه شروع نکته بعدی که میخوام عرض بکنم آسیب شناسی، اونم اینه که وقتی من تذکر میدم به کسی، اون متوجه میشه که حساسیت جامعه از بین نرفته سر این مسئله،
که خیلی نکته مهمی هم هست.
وقتی یه خلافی، یه کار اشتباهی زیاد تکرار میشه، تذکر داده نمیشه، کم کم دیگه همه احساس میکنه حساسیت از بین رفته دیگه، خیلی عادی سازی میشه. اما من با هر بار تذکرم، همون یه دونه نوچ کردن، یه دونه مثلا کله تکون دادن، یه دونه مثلا نگاه ملامت آمیز کردن، یه دونه احساس اعلام انزجار، میگن بادی لنگویج، مثلا با زبان بدنم با چهرم یه اعلام انزجار غیر مستقیم، همین اولین اثرش اینه که نمیذاره اون حساسیت ها از بین بره. ببینیم ما امروزه با یک آسیب بسیار گسترده‌ای مواجهیم، با عرض معذرت، ما توی مقطعی با تغییر نقطه حساسیت ها مواجه بودیم. یعنی حساسیت های ما رفته بود روی اموری که تو نظام هنجاری و توی سلسله مراتب ارزشی دین شاید رتبه اول نبودن.
نمیگم نقطه‌ای که آقای دکتر فصیحی گفتن.
احسن. روی اموری که خیلی مهم بوده خیلی حساسیت نداشتیم. میخوام یه مثال بزنم و عرض معذرت، حالا نمیخوام تطبیق بکنیم ما، چون الحمدلله اونقدر الان مصداق پیدا کرده، میشه رو هر مصداقی
صدق پیدا میکنه.
فرض کنین یه نفر متهم اقتصادی رو آوردن، لیست بلند بالایی از این اختلاس ها و رشوه ها و مداخلات توی پرونده ها و میخونن، لیست بلند بالایی از اتهامات،
ما همینجوری
گوش میکنیم. شما تصور بفهمین لابلای این لیست بلند بالای اتهامات یه دونه هم یه همچون مورد می بود، عافیت طلبی، آقا ایما فازمون می پرید،
حساسیتمون روی مسئله
تخلیتون می پرید. خب بابا اون اختلاس ها، دزدی ها، اون مداخلات توی پرونده ها، اون نمیدونم رشوه ها در نزد دین ده ها برابر قبیح تر بوده تا این، اینم قبیحه ها،
بلی رتبه بندی که کنیم در مرتبه پایین تری قرار میگیره.
اما ما وقتی ببینیم این خود اینه که ما برق از کلمون میپره و شنیدن، نشون میده که نظام ارزشی به هنجاریمون وارونه شده، به قول یکی از اساتید میگفت وارونگی ارزشا. اما امروزه شاهد یک روند روبه رشته، حالا میخوام بگم اون توی مقطع آسیب به من بود، هنوزم هست، اما آسیب خزنده تر، روند روبه رشد بی‌تفاوتی هستیم. ببینید چی عرض میکنم، حتی اموری که هممون میگیم اینا ضد هنجاره، مثلا یه نفر زباله از تو ماشین، همینجوری سطل پلاستیک زبالهشو از تو ماشین پرت کنی کنار خیابون، یه نفر رد میشه، مثلا یه بوق ناجور واسه یه رفتگر زحمتکش که داره یه بوق ناجور میزنه، میترسونه، میخندن، میره، یا موتور سواری که تو جهت خلاف خیابون داره حرکت میکنه، یا اون ماشینی که دوبله، که چرس کنم اصطلاح همه، یه سوبله پارک میکنه بره مثلا نوم بگیره، مثلا یه رو به ماشینش اونجاست. چیزایی که هممون اذعان داریم که خلاف هنجاره، بازم خیلی نمیخوایم مداخله کنیم، حساسیت
بخرج نمیدیم،
آره یک میخواه عافیت طلب شدیم. یعنی هی آقا ولش کن، آدم سری که درد نمیکنه آقا ولش کن. آقا ببین این بی‌تفاوتی آسیب عمیق‌تر و مهلک‌تریه تا اون تغییر نظام هنجار، اونم خودش آسیبه ها.
بله
دارن
که خود این منجر به اون میشه.
قطعاً و الان ما با این روند این مواجهه و باید واسه این تدبیری بیندیشیم.
خیلی ممنون، بحثای بسیار خوب و مهمی در عرصه آسیب‌های ناظر به فریضه مهم امر معروف نهی از منکر در برنامه نقد و نظر مطرح شد از زبان اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر بوسلیکی و جناب آقای دکتر فصیح. مطالبی رو شنیدیم، تا لحظات دیگر برنامه رو از زبان اساتید ان شاء الله ادامه خواهیم داد و مطالب بسیار خوبی رو در این عرصه خواهیم شنید.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر ساعت 14:50.
برنامه نقد و نظر را از گروه فقه و اندیشه معارف میشنوید در باب فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر از زبان کارشناسان محترم حجج اسلام، جناب دکتر فصیحی و جناب دکتر بوسلیکی. سومین برنامه است که به این موضوع اختصاص پیدا کرده. بحث‌های مقدماتی ما در باب ضرورت این فریضه، شرایط مسئله امر به معروف و نهی از منکر در برنامه قبل تقدیمتون شد. یکی از بحث‌های بسیار مهم در باب این فریضه الهی بحث آسیب‌ها و چالش‌های پیش روز که در بخش اول برنامه امروز کارشناسان محترم به برخی از این آسیب‌ها اشاره کردن. جناب دکتر فصیح، تقلیل‌گرایی یکی از آسیب‌هایی بود که اشاره کردید و مصادیق خوبی را هم تو این حوزه مطرح کردید که ما در حوزه امر به معروف نهی از منکر گاهی به یک سری اموری حساس میشیم که اگرچه اون امور هم مهم هستن، اما فدای بحث امور اهم میشن و امور مهمتر ازشون فارغ میشیم، که تعبیر جناب آقای دکتر بوسلیکی بحث رتبه بندی واجبات و منکرات بوده که اینجا با اون تعبیر نسبت به همین تذکر شما و آسیبی که داشتید اشاره داشتن. آسیب دیگه‌ای که در این حوزه وجود داره رو بشنویم.
بله، آسیب دوم عرض بشود که برمیگرد به روابط گوناگون اجتماعی داخل جامعه است.
بله.
ببینید، ما اگر بخوایم توی تقسیم بندی روابط اجتماعی رو تقسیم بکنیم، میتونیم به روابط طولی و عرضی تقسیم کنیم. به این معنا در روابط عرضی جایی است که دو طرف رابطه هیچ گونه برتری به لحاظ جایگاه اجتماعی بر هم ندارند. ما توی روابط گوناگون شهروندی، تو روابط مثلا فرض بکنید که کارمندی، همکاران، اینها، توی روابط دوستانه، توی محیط‌های آموزشی یه سری روابط عرضی داریم.
بله.
که توی این حوزه روابط امر به معروف نهی از منکر خیلی حساسیتی ایجاد نمی‌کنه، مشکلی خاصی نداره غیر از آموزش‌ها که باید داده بشه.
مثلا دو تا همسایه نسبت به هم
دو تا همکاری که هیچکدوم برتری ندارن و اینها. اما وقتی وارد حوزه روابط طولی میشیم که در واقع یک طرف قدرت بیشتری داره، یک طرف فرض بکنید که مثلا رئیس، اون یکی کارمنده.
بله.
یه طرف کارگر، دیگری کارفرماست.
بله.
یک طرف مثلا دولت مرده یا توی دستگاه حاکمیتی، اون طرف توی سلسله مراتب پایین. کلن جایی که سلسله مراتبی میشه ما یه مقدار ضعف داریم تو بحث امر به معروف، و این ضعف هم ضعف ساختاریه، یعنی ساختار شما به شما، چون کسی که میخواد امر به معروف بکنه نگران آینده خودشه، نگران، ترس از موقعیتش داره، ترس از جایگاهش داره، ترس از دست دادن شغلش داره. اینجا معمولا ما امر به معروف نهی از منکر رو نمیبینیم.
که اینم هست جناب دکتر فصیح، فارغ از این که نظر شرعی باید این ملاحظات کنار بره، ولی واقعیتی که ما امروز مشاهده میکنیم در روابط طولی میبینه، مثلا کارمند میگه واقعا من اگه تذکر بدم به رئیس خودم، خب اضافه کار من عرض میکنه، سبب میشه حتی مثلا توبیخی تو پرونده هم بره.
بله.
در عمل هم اینا هست. بله. یعنی آسیبش به مراتب از اون روابط عرضی
یعنی
بیشتر.
یعنی کم کم یه نظام چاپلوسی یا به تعبیر عوام پاچه‌خواری رو ایجاد میکنه. بله. که ما داریم میبینیم الان، یعنی یه جوری سیستم طوری شده که شما که پایین‌تر هستی میبینی بالا دستی داره تخلف میکنه، ولی به دلایل و توجیه‌های گوناگون شما کنار میای و کم کم اصلا تایید میکنی، اونا رو نادیده میگیری. این یه آفت خیلی بزرگه که من خیلی جاها خودم مصداق روشن دیدم که مثلا گفت ما یه خطایی رو توی کسی دیدیم، گفتم حالا بذار فعلا کارمون پیش بره، فعلا این کارمون که تموم شد بعدن این کار رو انجام بدیم، که بعدم معمولا فراموش میشه از اون شنبه هایی که هیچ وقت نمیاد. این مسئله احتیاج به یک ساختارسازی داره. ما به نظرم میرسه تو جامعه خودمون باید یک ساختاری درست بکنیم، حالا یا در قالب قانون گذاری باشه، در قالب اطلاع رسانی باشه، افشاگری باشه، یه جوری باشه که به راحتی بتونیم توی یا حالا این سامانه هایی که الان داره راه میفته، خصوصا قوه قضاییه که اطلاع رسانی میشه، خیلی چیز خوبیه که شما توی این اصل امر به معروف اونجاییه که در مقابل یک قدرتی انسان بتونه، که قدرت حالا دولتی یا قدرتی که بالاتره، بتونه بلند شه و بدونه بفرمایش امیرالمومنین.
حالا جناب استاد این بحث خیلی مهمه و اتفاقا کارهای خوبی هم شروع شده.
بله.
مثل همین سامانه‌هایی که اشاره کردید، اخیرا این بحث اطلاع رسانی فسادهای در ادارات، در نهادها، یا مثلا اختلاسایی که صورت میگیره، حالا یا این ساختار شکل میگیره یا نمیگیره، من فارغ از اینا میخوام بمونم، یه وظیفه شرعی برای خودم یا وظیفه اخلاقی، اگر من اینجا هم احتمال خطر بدم، مثل همین حذف اضافه کار، نمیدونم توبیخ، آیا اون بحث احتمال تأثیری که داشتیم تو شرایط یا بحث های خطری که برای خود فرد داره، خب خطرم رتبه بندی دیگه، اینم نوعی خطره، اینجا صدق پیدا میکنه یا نه؟
اون اتفاقا من منتظر بودم که این سوال پرسیده بشه و مفصلم جای دیگه این سوال از ما پرسیدن که مثلا ما اگر این تذکر رو بدیم امنیت شغلی ما به خطر میفته. آیا من بگم از یک طرف، من مثلا یه نمونه شو بگم که خیلی پیش میاد، من یه ماشین میخواستم تحویل بگیرم، کسی که اون چک نهایی، چک لیست نهایی رو دست میگرفت و حدود 14-15 تا آیتم رو تیک میزد، اومد به من گفت حاجی حقیقتش من یه سوال شرعی دارم. گفتم که سوالتون چیه؟ گفت والا بعضی از ماشین هایی که به ما تحویل میدن دو سه تا ایراد اساسی داره.
آه.
طبق قانون شخص تا این چک لیست ما دونه دونه براش چک نکنیم، بزنیم اینا رو تیک نزنیم، امضا نکنیم، میتونه ماشین رو تحویل نگیره. اون آقای رئیس این شرکت میاد به من میگه که شما این 5 تا ایراد داره، برف بکن ایراد داره، اینا رو هیچی نگو، امضا رو از این آقا بگیر، این ماشین رو ببره بعد گارانتی میاره درست میکنه. الان این کار من از نظر شرعی چجوریه؟ یعنی اتفاقا سر خود منم این مشکل رو رفتم بیام، یکی از آیتم‌ها
ماشین
مشکل داشت، هنوزم درست نشده بعد 7-8 سال. عرض بشود که خب این مسئله ایه که اینجا اون احتمال خطری که در وسایل شرعی اومده خطر جانیه. من اتفاقا امروز چند تا رساله رو هم نگاه کردم، میگن خطری که برای جان شما باشه،
درست،
اگر امنیت شغلی باشه و فلان اینا. منتها دیگه ببینید اینجا بحث امنیت روانی و بحث زندگیه، ما باید به اون خطره، اگر یک خطر تهدید جانی علیه مثلا یه جمع انسانیه، خب باید بسنجیم ببینیم چه خطریه. اگر یه داروی سمی مثلا داره، یه ماده تاریخ گذشته‌ای داره تربیت میشه، بله اینجاها باید واقعا خیلی چیزا رو فدای این خطر کرد. اما یه جاهایی نه، شما ممکنه مثلا یه امری کوچکی باشه که شما این شغل تو از دست بدید، مفسده این بیشتر از اونه، این تو بحث مفسده باید تربیت، این یه بحث کاملا تخصصی، بله اینو باید در واقع از مرجع تقلید شخص بوده، بس فقهی میشه. من تو کلیت اشکالی که یعنی آسیبی که من شناسایی میکنم، ما باید به لحاظ ساختاری دقیقاً این حمایت های قانونی رو از آمر به معروف داشته باشه، یعنی کامل باید قانون حمایت بکنه، اون امنیت شغلیش به خطر نیفته، زندگیش به هم نریزه، حریم خصوصی
که خیلی داشت به ساختارهای مدیریتی،
بله،
حاکمیتی
قانون گذاری ها و غیره. این یه آسیب جدی که ما الان داریم، که عرض کردم نتیجهش این شده یک کاملا یک نظام پنهان چاپلوسی رو داره
رواج
در
میده.
کشور ما رواج
میده. خیلی ممنون. بحث روابط حکومتی، حاکمیتی و مدیریتی خود به خود بحث‌های مستقل و متفاوتی رو تو مسئله امر معروف نسبت به روابط فردی و روابطی که به تعبیر جناب آقای دکتر فصیحی مطرح کردن، روابط ارضی درست میکنه. در خدمت شما هستیم جناب دکتر بوسلیکی برای ادامه بحث آسیب‌هایی که در بخش اول مطرح کردید، یا اگر تکمله‌ای نسبت به فرمایشات جناب دکتر فصیحی دارید.
بله دقیقاً نقطه عزیمت خوبی رو ایشون شروع کردن به بحث رو از اونجا پیش بردن، اونم اینه که ما جایی که تعارض منافع داریم، مثلا هم میگن تعارض منافع، آیا حاضریم برای منافع عمومی برای از منافع شخصیمون هزینه بکنیم یا نه؟ ببینین من میخوام ادامه فرمایش ایشون رو با یه آیه‌ای در واقع توی سوره لقمان، حضرت لقمان داره به فرزندشون وصیت میکنه، میفرمایند که یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر واصبر علی ما اصابک.
بله.
بلا فاصله بعد از امر بالمعروف و نهی از منکر توصیه به صبر میکنه. بله. چرا؟ چه نسبتی داره؟ این نشون میده که توی برخی از مصادیق امر معروف و نهی از منکر ممکنه یه آسیب‌هایی متوجه ما بشه.
بله.
یه منافعی از ما تو خطر باشه، یه چیزایی ما رو تهدید بکنه، باید اونجا صبر بکنیم، جا خالی ندیم. بذارین یه مثال براتون بذارم. واقعا خود ما، من فرض کنین یک مدرسی باشم، استاد کلاسی باشم، درس رو شروع کردم، با 10 دقیقه تأخیر یکی از دانشجوها تازه تشریف میارن.
بله.
اونجا راحت تر برمیگردم بهش تذکر میدم آقای فلانی ساعت محضرتون هست، مثلا یه تذکر با گوشه کنایه هم معمولا. حالا موقعیت دوم اینه که من یه دانشجویی هستم، به موقع رفتم سر کلاس نشستم، استاد با 10 دقیقه تأخیر میاد، به استاد برگردم بگم استاد ببخشید ما اینجا 10 دقیقه است منتظر شما ایما، تو کدومش احتمالش بیشتر ما انجام بدیم؟ معمولا اونی که تو موضع برتر هستیم راحت تر و جسورانه تر. ببینیم بارها برای ماها پیش اومده، دقیقا مستاقی میخوام بگم که احتمالا شنوندگان محترم برای همشون پیش اومده. پزشک، آره پزشک وقت میدم فلان وقت بیان، به خصوص پزشکایی که تو زمینه های مثلا کودکان، پزشک کودکان، متخصصان کودک نوبت میدم. من بارها رفتم، یکی از پزشکان بسیار شهیر قم هست، ما بچه ها رو اونجا میبردیم. یعنی مردم واقعا حداقل یه ساعت تو مطب میشستن اتاق انتظار، دیگه رو شاخش بود به قول بچه ها. حالا دیگه یه وقتی به 2 ساعت، خود ما بیش از 2 ساعت هم نشسته بودیم، بعد دکتر اصلا نیومده بود، مثلا 1 ساعت رو نمیشستیم هنوز نیومده بود. تازه ما اول وقتش نبودیم و میرفتم وقت بگیرم، میگفتم وقت واقعی بگو من همون تایم بیام، چه کاره. تازه اون تایم میرفتم 1 ساعت و خورده میشستیم. یه بار من رفتم پیش دکتر، دکترش هم آدم خوش برخوردی انصافا، هم متخصص خوبیه هم خوش برخورده، هم یه مسئولیتی هم داره اتفاقا. خیلی لین و با توی مایه های شوخی و اینا بهش گفتم دکتر این همه آدم اینجا منتظر، حالا با یه زبان شوخی و طنز و اینا، گفتم دکتر این همه آدم اینجا منتظر شما چندین سال. بعد شلوغ میشد اونجا، مثلا بچه ها گریه میکردن، گرم میشد اونجا، جیغ و داد، جا واسه نشستن نبود، شما بچه ها مریض بودن آورده بودن نوعاً دیگه. چند نفر از ما اونجا ورود پیدا میکنیم تذکر میدیم به اون دکتره؟
خیلی کم.
من یه مصداق دیگه عرض میکنم خدمتتون، چند نفر از ماها به پلیس تذکر دادیم؟ خیلی روشن پشت فرمون نشسته باشیم، مثلا یه رفتار اشتباه از یه پلیسی ببینیم، با ماشینش مثلا با سرعت غیر مجاز میره یا سبقت از راست میگیره، تو ماموریت اینا هم نیست معلومه، یا نه یه خطایی تذکر داده باشیم.
یه چیزی بین ما دیدیم، پلیس پشت فرمون با تلفن همراه خودش صحبت میکنه.
بله. حالا ببینید آدم خوب و بد همه جا هست، نمیخوایم خدای نکرده این قشر زحمتکش جامعه و قشر ضروری جامعه رو ما منکوب بکنیم، اصلا غرضم این نیست. میخوام بگم چون ما معمولا تو موضع پایین ترین نسبت به پلیس وقتی پشت فرمونیم کمتر جرأت میکنیم. خود من مثلا چند بار پیش اومده رفتم گفتم آقا شما اینجا روی خط عابر پیاده است، برای چی اینجا وایستادی؟ اصلا برای چی اینجا خط عابر پیاده؟ ماشین پلیس بود، مال کلانتری بود. یا یکی بود نشسته اومده بود ماشیناتی تصادفی رو رسیدگی بکنه، ماشین رو وسط خیابون نگه داشته بود. قشن پیاده شدم رفتم تذکر دادم، اونم شاکی شد، آقا اصلا نمیدونم آقا چرا میترسیم؟ یعنی یه وقتایی منافعی واقعا در خطر نیست. من
توهم.
وقتی کارم درسته، کمربندم و بستم، سرعتم مجاز بوده، هیچ تخلفی نکردم، میبینم خود پلیس یه اشتباهی کرده، چرا نمیرم بگم؟
تذکر بدیم
خودم هم وقتی نگم اینو، نباید از اون مسئولینی که هی بهشون انتقاد میکنم انتظار داشته باشم که به بالا دستیاشون اعتراض کنن. خب خود من تو سطح خودم نمیکنم، اون مسئولم بیکی مثل من دیگه. یعنی خود ما باید به قول معروف میگن که یه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به دیگران. خود ما جایی که منافعمون در خطره احساس میکنیم در خطره، یه وقتی احساسش بی خود، چقدر جرأت میکنیم به تذکر بدیم؟ به همون اندازه از اون مسئولینمون انتظار داشته باشیم که به بالا دستیاشون تذکر بدن. ارزم روشنه دیگه. ببینیم ماها به خاطر این مصلحت اندیشی و عافیت طلبه. ببین چه اتفاقی میفته، یه روایت میخونم عرضم تو این قسمت تمام.
قبل از که شما روایت ببینید، مثلا به عنوان شاخص، من حالا یادم اومد که تو بعضی از روایت هست به عنوان شاخص یک جامعه مطلوب اسلامی اینه که کسی، یک مظلومی یا یک کسی بتونه بدون ترس و لرز در مقابل
حرفش
رئیس حرفش محکم. این یه شاخصی که متاسفانه من کم دیدم تو جامعه خودمون.
ببین از آقای امام باقر علیه السلام نقل شده که از حضرت رسول صلوات الله علیه فرمودن و اذا لم یأمر بالمعروف ولم ینه عن المنکر ولم یتبع الاخیار من اهل بیتی سلط الله علیهم شرارهم.
ترجمه شون بفهمید؟
میفرمایند که اگر یه دور زمانه‌ای میاد که تو اون دور زمانه امر معروف و نهی از منکر نمی کنن، از نیکان خاندان من هم تبعیت نمی کنن، وقتی اینجوری میشه خداوند بدها و شرار اونها رو براشون مسلط میکنه. یعنی رئیس ادارهش میشه همون بدعنق‌ترین و زیرابزن‌ترین خود افراد تو اداره، میشه رئیس اداره یهو. فید او خیارهم فلا یستجاب لهم. اون وقت آدم خوباشون هی دعا میکنن خدا یا ما رو اصلاح بکن و از منو نمیدونم ما رو از دست این آدم بد نجات بده، دیگه اجابتم نمیشه. ببینید ما از سر عافیت طلبی وقتی که منافعمون در خطره به این وظیفمون عمل نمیکنیم، اتفاقا همین عافیت طلبی منافعمون رو به صورت گسترده خراب میکنه. یعنی اون شرار میره میشه رئیس ادارمون آخرش.
تعبیر بسیار دقیق و خوبی داشتید، یعنی ناظر به این روایت، برخورد اولیه با این روایت آدم رو به این سمت سوق میده که گویا امام داره فقط بحث حاکم رسمی حکومت رو مطرح میکنه، ولی این که اشاره کردید حتی یک رئیس اداره میتونه مصداق همین فردی باشه که سلطه پیدا میکنه، مصداق
استادی که برای ما تدریس داره،
یا استاد نمیدونم مصداقی که اشاره کردید بسیار دقیق و خوب بود. فکر میکنم همین مصادیقی که در برنامه امروز برشمردید اون بحث‌های علمی و نظری رو یه مقدار ملموس و عینی‌تر مطرح کرد در باب فریضه امر معروف و نهی از منکر. آسیب‌هایی که در این فریضه شکل می‌گیره از سوی کارشناسان محترم در برنامه امروز مطرح شد. در باب این مسئله مهم که ما بین امور مختلف در حوزه معروف ها و منکر ها باید یک رتبه بندی کنیم و یک درجاتی بین اهم و مهم درست کنیم، اگرچه همه اموری که مد نظر دینه مهم تلقی نمیشه، ولی بین خود این مهم ها یک درجه بندی اهم و مهمی هم میتوان داشت که تعبیری که اساتید در برنامه امروز داشتن، آسیب تقلیل‌گرایی. گاهی به یک امر جزئی ایراد میگیریم که از نظر شرعی ایراد هست، ولی ایرادهای مهمتر و آسیبهای مهمتر رو مد نظر قرار نمیدیم، مثل مسائل ناظر به محیط زیست، مثل مسائل ناظر به امور اقتصادی و حتی کلانتر از اون در بحثایی که ناظر به بحثای سلطه جهانی و استکبار جهانی، همینجا خودش یک منکر بسیار مهم جهانی تسلط استکبار جهانی است. وقتی ما قیام نکنیم، وقتی حرکت نکنیم، وقتی واکنش نشون ندیم، این خود آسیبی خواهد بود. در این آسیب دومی که اساتید بهش اشاره کردن بحث تفاوت بین روابط اجتماعی است. گاهی روابط ارضی است، روابط افراد که هیچ اولویت و برتری اجتماعی نسبت به یکدیگر ندارن، مثل روابط همسایگان، مثل روابط دو همکار در کنار یکدیگر، اما گاهی روابط طولی است که یک سوی رابطه آمریت و اولویت و ریاست داره و از این جهت در این حوزه امر معروف از حساسیت بیشتری برخوردار و متاسفانه به تعبیری که اساتید اشاره داشتن در حوزه روابط طولی کمتر امر معروف و نهی از منکر صورت میگیره. تشکر میکنم از نکاتی که در برنامه امروز جناب آقای دکتر بوسلیکی و جناب آقای دکتر فصیحی مطرح کردید، قبول زحمت کردید و در برنامه حضور پیدا کردید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه به برنامه ما توجه کردید و وقت گذاشتید تشکر میکنم و تا مجال آینده همه شما رو به ایزد منان میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
تو همان خون خدایی به ابی انت و امی، همه جا با شهدایی، همه جا به ابی انت و امی، به ابی انت و امی، تو به هر سین صفایی تو به هر سین صفایی، تو به هر نال نوایی، تو به هر نال نوایی، تو به هر درد دوایی، تو به هر درد دوایی. نتوان گفت که بی غسل و کفن در یم خونی، تو در آغوش خدایی، به ابی انت و امی، به ابی انت و امی.